من هم به نوبه خودم خوشحالم در خدمتم هستم.
سپاس و ممنون. خواهش میکنم خانم دکتر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر صحبت کنین راجع به تعریف جامعی و یک تعریف ساده از دیابت یا مرض شکر خون در حاملگی یا بارداری، بسیار ممنون میشیم که در چه حالتی و با چه معیارهایی به یک خانم حامله میگیم که شما دیابت حاملگی دارین.
ببینید، دیابت در بارداری در واقع ما به دو قسمت میتونیم بیمارانمون تقسیم کنیم. یه سری از بیماران ما دیابت آشکار قبل از بارداری دارند و اینها تصمیم به حاملگی میگیرند و وارد بارداری میشن که به اینها به عنوان دیابت آشکار تلقی میشه. میتونه به صورت تیپ 1 دیابت و یا تیپ 2 دیابت وجود داشته باشه. یه سری بیماران هستن که در حاملگی برای اولین بار تشخیص دیابت داده میشه که اینها هم دو گروه هستن.
بله.
یا دیابت حاملگی هستش که ما به اصطلاح GDM به این بیماران میگیم، که اینها در واقع به خاطر سطح هورمون‌های حاملگی دچار دیابت شدن و بعد از حاملگی هم انتظار داریم دیابت برطرف بشه.
بله.
یه سری بیماران هستن که در بارداری تشخیص دیابت برای اولین بار داده میشه، ولی در واقع اینها همون دیابت‌های آشکاری بودن که قبلا هیچ آزمایشی ندادن و ما نمیدونستیم که اینها دیابتی هستن و اینها هم تحت عنوان دیابت حاملگی قلمداد میشن، که یک سری معیارهای تشخیصی ما داریم که این دو گروه دیابت بارداری که از قبل آیا دیابتی بودن و یا برای اولین بار که الان تشخیص داده شدن آیا واقعا دیابت بارداری هستن، با یه سری معیارهای تشخیصی و آزمایشگاهی اونها را از هم افتراق.
بله، بسیار تشکر. خب خانم دکتر، این کرایتریاها و یا معیارهای تشخیصی کدام ها هستن که مشخص شوه که آیا این دیابت و شکری خونش به خاطر صرفا حاملگی است، یعنی از قبل بوده و یک دیابت شناخته شده و مزمن بوده؟
همینجور که گفتم دیابت بارداری، خب گفتیم به دو گروه خودش تقسیم میشه. ما یه سری کرایتری ها یا معیارهای تشخیصی داریم که افتراق بدیم که آیا این خانم دیابتش به خاطر هورمون های حاملگی هستش و قراره بعدا برطرف بشه و یا دیابت آشکار بوده. سه تا در واقع توی آزمایشات مریض نکته هستش که ما باید بهش دقت بکنیم.
بله.
اگه بیماری یک قند رندوم برای ما به صورت تصادفی دو بار آزمایش داده، یه قند تصادفی داره بالای یا مساوی 200 باشه این عددش، خب این خودش نشون میده که این فرد دیابت آشکار بوده که قبلا تشخیص داده نشده.
بله.
قند 3 ماهه یا HbA1c بزرگتر مساوی 6%، گاهی رفرنس ها میگن 6.5% اگه باشه، نشون دهنده این هستش که این فرد احتمالاً دیابت آشکار بوده. و یا قند ناشتای بزرگتر مساوی 126، این هم نشون دهنده، و حتی اگه نکتهش این هستش که اینها قبل از 5 ماهگی باشه، نشون دهنده این هستش که این فرد دیابت آشکار داشته و الان در حاملگی ما پیداش کردیم انگار این فرد رو.
بله.
خب این از تعریف دیابت که اینها به دو گروه تقسیم میشن. چرا برامون مهم هستش؟ به خاطر اینکه دیابت آشکار یه سری عوارضی رو هم برای جنین هم برای نوزاد داره و همچنین اثرات مادری خاص خودشو داره که این اثرات رو به اون شدت ما در به صرف اینکه فقط دیابت بارداری یا همون GDM باشه نمیبینیم.
بله.
حالا من 13 مورد از عوارض جنینی نوزادی رو حالا دوست دارم اگه وقت برنامه اجازه میده اشاره کنم.
بله، خواهش میکنم. حتما بفرمایید خانم دکتر.
از جمله عوارضی که ما به خصوص در بیماران دیابت آشکار با اون روبرو هستیم، سقط های خود به خود هستش.
بله.
دومین نکته، زایمان های زودتر از موعد یا زایمان های پرترم تلقی میشه به اینها که کمتر از 37 هفته اتفاق میفته و عوارض نارسی رو برای نوزاد داره، که در گروه بیماران دیابتی 5 برابر بیشتر از جمعیت عادی هستش.
بله.
سومین نکته، در مادران دیابتی ما انتظار یک سری ناهنجاری های جنینی رو داریم، از جمله بیماری های قلبی در جنین، که لذا توصیه میشه به این خانم ها که به خصوص از قبل دیابت آشکار داشتند و حامله شدند، حتما در 18 هفتگی اکوی قلب جنین برای این مادران انجام بشه تا جنینشون از نظر ناهنجاری قلبی که شایع ترین ناهنجاری هستش بررسی بشه.
بله.
چهارمین مشکلی که ما در این جنین ها انتظار داریم اختلالات رشد جنین هستش. اختلالات رشد میتونه به صورت محدودیت رشد جنین باشه و یا بزرگی بیش از حد نوزاد، یعنی نوزاد بالای 4 کیلوگرم، که خود همین ماکروزومی یا وزن بالای نوزاد متعاقبا عوارضی رو برای جنین و بعدن برای اون کودک داره. هدف یک متخصص زنان این هستش که جلوی ماکروزوم شدن یا اون وزن بالای جنین رو بگیره. چرا؟ چون موقع زایمان میتونه شونه های بچه گیر بکنه، کشیدگی در واقع یه سری اعصاب که حالا بهش میگن فلج ارب اتفاق بیفته.
بله.
نرسیدن اکسیژن به جنین که حالا تحت عنوان آسفیکسی و یا حتی فلج‌های مغزی ممکنه اتفاق بیفته، چرا که اینها زایمان رو زایمان دشوار میکنن، همین بزرگ بودن خود بچه. از طرفی دیده شده ماکروزوم شدن یا بزرگ بودن بچه در کودکی، چاقی‌های دوران کودکی و خودش یک عامل خطر برای دیابت تیپ 2 در بزرگسالی این جنین ما که ماکروزوم شده هستش. پس هدف یک متخصص زنان که ما به هر حال خیلی مراقبت های زن باردار حامله رو میگیم، حتما شما انسولین استفاده کنین، قندهاتون باید کنترل باشه، هدف این هستش که جلوی این بزرگ شدن بیش از حد جنین یعنی ماکروزومی رو بگیریم. نکته بعدی مرگ های بدون توجیه جنین هستش که این هم از عوارض دیگه هستش که 3 تا 4 برابر نسبت به جمعیت عادی این مرگ های بدون توجیه در مادران دیابتی به خصوص دیابت آشکار بیشتر هستش.
بله.
و به طور برجسته اینها نوزادانی درشت هستن که در بالای 35 هفته ناگهانی دچار ایست قلبی میشن. نکته بعدی افزایش مایه آمنیوتیک دور جنین هستش تحت عنوان پولیهیدرامنیوس. خب پولیهیدرامنیوس یا افزایش مایه آمنیوتیک دور جنین که خودش دوباره یه سری عوارضی رو برای حاملگی ایجاد میکنه، در 18% این بیماران دیابتی دیده میشه.
بله.
عارضه هفتم که من اینجا حالا لیست کردم برای شما در واقع RDS یا دیسترس تنفسی نوزاد هستش. شنیدین بچه دنیا میاد میگن ناله تنفسی داره، اکسیژن باید بگیره و بستری در NICU نیاز داره، که علت این قضیه هم به خاطر اینکه مادران دیابتی عوارضی پیدا میکنن که ناچار میشیم اونا رو زودرستر از بقیه بچهشون رو متولد کنیم، همین زایمان پرترم و زودتر از موعد باعث میشه که یکی از علل همین ناله های تنفسی یا سندروم دیسترس تنفسی تحت عنوان RDS هست. عارضه نهم، نوزادان مادران دیابتی در معرض یه سری عوارض متابولیک هستن، از جمله هایپوکلسیمی که به عنوان کلسیوم زیر 8 تلقی میشه، یعنی کلسیوم این بچه ها ممکنه پایین تر از حد عادی باشه، تشنج های دوره این بشه.
بله.
توی نوزادان مادران دیابتی ما انتظار داریم زردی بیشتر دیده بشه. همچنین دیده شده تکامل شناختی در دراز مدت در مادران دیابتی که البته قندهای غیر کنترل دارند. دو نکته دیدن در مطالعات، در مقالات جدید الان میگن اینایی که قندهاشون کنترل نیست، اونهایی که قندهاشون کنترل نیست ذریع به هوشی پایین‌تر در نوزاداشون دیده شده و در 1 سالگی دچار اختلالات عملکرد حافظه هستند.
بله.
حتی مطالعات جدید اشاره می‌کنند که اختلالات طیف اوتیسم که الان یه موزلی هستش در جامعه، در فرزندان مادران دیابتی که قندهاشون کنترل نیست شایع‌تر هستش. نکته بعدی جنبه وراثت دیابت هستش، به خصوص دیابت تیپ 2 که جنبه وراثتش اثبات شده هستش. به خصوص میگن اگه دو تا والد یعنی پدر و مادر دیابت تیپ 2 داشته باشن 40% خطر ابتلای فرزند آنها به دیابت بیشتر میشه.
بله.
و یه نکته شیر مادر بگم خدمت مادران عزیزمون که به نوزاداشون شیر میدن، شیر مادر باعث کاهش خطر دیابت هم تیپ 1 و هم تیپ 2 در کودکان میشه. و نکته آخر که جز عوارض نوزادی دیابت هستش بهش میگن کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک، که یه سری عوارض قلبی هستش که بر روی قلب اون نوزاد اعمال میشه و در واقع سپتوم بین بطنی اون قلب جنین ما رو تحت تأثیر قرار میده، که خوشبختانه این عارضه بدون علامت هستش در اکثر نوزادان و چند ماه بعد زایمان برطرف میشه، که البته مادرانی که قنداشون کنترل باشه حتی اگه این عارضه هم ایجاد بشه به سرعت هم برطرف میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، توضیحات بسیار ارزشمند خوبی بود. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم. بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اکثر بانوان برای باردار شدن برنامه ریزی کرده و به دنبال راه‌هایی برای به دنیا آوردن کودک سالم هستند. والدین مسئول سلامت فرزندان خود هستند و باید در دوره قبل از بارداری نیز تمام موارد احتیاط را رعایت کنند. سلامت جسمی مادر و پدر برای بارداری سالم‌تر اهمیت زیادی دارد. متخصصان توصیه می‌کنند قبل از باردار شدن زمینه را برای یک بارداری سالم فراهم کنید. در شرایطی که بدن شما مشکلی نداشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بارداری موفقی را تجربه کنید. بهتر است قبل از اقدام به بارداری یک وقت ملاقات با پزشک زنان و زایمان هماهنگ کنید تا وضعیت سلامت جسمی شما بررسی شود. در معاینات قبل از بارداری درباره داروهای مصرفی خود با پزشکتان صحبت کنید و مطمئن شوید که استفاده از آنها در باربری یا دوران بارداری شما تأثیری ندارد و بی خطر است. ملاقات با پزشک قبل از بارداری می تواند به شانس شما برای داشتن یک بارداری سالم کمک کند. در صورت امکان لازم است که این جلسات را با همسر خود بروید، چون پزشک برای تکمیل پرونده سلامت شما نیاز به اطلاعاتی در مورد همسر شما هم دارد. همچنین در صورت وجود هر نوع مشکلی پزشک میتواند سریع‌تر نسبت به رفع و درمان آن اقدام کند و مجموعه این اقدامات میتواند در افزایش شانس باردار شدن شما با شرایط مطلوب و سلامت مؤثر باشد. پزشکان به بانوان توصیه میکنند موقعی که برای باردار شدن تلاش میکنید غذاهای مغذی میل کنید، وزن خود را در محدوده سالم حفظ کنید، ورزش منظم داشته باشید و سعی کنید هر عادت بدی مانند مصرف سیگار و قلیان، نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر را ترک کنید. بهتر است در دوران اقدام برای بارداری میزان کافئین موجود در نوشیدنی ها را هم تا حد امکان کاهش دهید. قهوه، چای و نوشابه حاوی کافئین است و پزشکان توصیه می کنند زمانی که برای بارداری اقدام می کنید قهوه مصرف نکنید. همچنین مصرف مکمل‌های تجویزی توسط پزشک در 3 ماه قبل از بارداری می‌تواند به افزایش قدرت باروری شما و همچنین کاهش مشکلات احتمالی در بارداری کمک کند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیلا زنبق، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی، در مورد دیابت حاملگی برای ما صحبت های بسیار ارزشمند و خوبی داشتند. اشاره داشتند که دیابت در حاملگی اگر برای اولین بار تشخیص داده شود با عنوان دیابت حاملگی نامیده میشه. معیارها و کرایتریاهای دیابت و قند خون بالا را خانم دکتر اشاره کردند که باید اینا با نظر دکتر معالج تشخیص داده شود. راجع به عوارض دیابت برای مادر و جنین هم در رابطه با جنین اشاره داشتند که مشکلات بسیار جدی ممکنه به وجود بیاره، از جمله سقط یا نقصان خود به خودی، زایمان زودرس یا پریترم، ناهنجاری های جنینی ممکنه برای طفل به وجود بیاره، مخصوصا از نظر قلبی اختلال رشد ممکنه به وجود بیاره و مرگ های بدون توجیه در جنین ها ممکنه افزایش پیدا بکنه و بسیار مشکلات دیگه از زردی گفتن، تکامل شناختی در دراز مدت ممکنه اطفال داشته باشن، اطفالی که مادرشان دیابت در دوران حاملگی داشته ولی متوجه نبوده و کنترل نشده، که امید است اینمی عوارض ما را حساس بسازه تا متوجه باشیم و کنترل های لازم داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، در این قسمت از برنامه بعد از این خطرها و عوارض دیابت یا شکری خون در دوران حاملگی یا بارداری که برای جنین و طفل صحبت شد و مفصل و بسیار ارزشمند، راجع به خطرها و عوارض دیابت حاملگی یا شکری خون در دوران حاملگی برای مادرها هم توضیح بفرمایید که این دیابت برای مادرها چه خطرها و عوارض را داره؟
در مورد اثرات مادری، خب ما واژه‌ای رو شنیدین در جامعه به اسم مسمومیت حاملگی و یا پرکلامسی که به صورت افزایش فشار خون مادر و پروتئین در ادرار خودش رو نشون میده که بسیار عوارض داره، از جمله خطرات تشنج برای مادر، زایمان زودرس و کنده شدگی جفت و عوارضی که به هر حال خود پرکلامسی ممکنه ایجاد بکنه.
بله.
پرکلامسی یا مسمومیت حاملگی در دیابت آشکار 4 برابر بیشتر از جمعیت عادی است. اگه بیماری دیابتی باشد و فشار خون مزمن هم داشته باشه، این ریسک 12 برابر بیشتر میشه.
بله.
از جمله ریس فاکتورها یا عوامل خطری که فرد رو مستعد پرکلامسی یا مسمومیت حاملگی میکنه، وجود عوارض عروقی یا دفع پروتئین از قبل هستش. اگه بیمار این مشکلات رو داشته باشه، مستعد هستش برای وجود اون مسمومیت حاملگی در این حاملگی.
بله.
و میزان بروز تامش دیدن در واقع با کنترل قند خون ارتباط داره. پس چقدر اهمیت داره این کنترل کردن قند خون. دومین عارضه‌ای که در این بیماران شایع‌تر هستش، در واقع درگیری کلیوی هستش که متعاقب دیابت ممکنه ایجاد بشه. اون هم به صورت دفع پروتئین خودشو نشون میده. در بیماران دیابت تیپ 1-30% و در دیابت تیپ 2-20% درگیری کلیوی دیده میشه.
بله.
5% بیماران دیابتی حامله ما درگیری کلیوی دارن که 40%شون به سمت مسمومیت حاملگی میرن. و اینجا هم اگه یک نفر مشکل درگیری کلیوی در زمینه دیابت به علاوه فشار خون مزمن داشته باشه، این بیماران هم 60%شون به سمت مسمومیت حاملگی میرن.
بله.
کسی که دیابتی هستش و کلیش پروتئین دفع میکنه، عوارضی که برای بچهش داره، ریسک اینو داره که زایمان به صورت پرترم یعنی قبل از 37 هفته اتفاق بیفته، یعنی عوارض نارسی رو خواهیم داشت، اختلالات رشد جنین و وزن زیر 2 کیلو در واقع 500 گرم رو خواهیم داشت که در واقع بچه های ریزتری رو انگار دنیا میارن اینها، و این هم از عوارض دفع پروتئین در حاملگی.
بله.
مشکل بعدی درگیری های چشمی هستش به عنوان رتینوپاتی دیابتی که شنیدین بیماران دیابتی ته چشمشون شبکیهشون درگیری ایجاد میکنه، که این عارضه متاسفانه تنها عارضه‌ای هستش که حاملگی اون رو بدتر میکنه، این عارضه رو، و حتما ارجاع به متخصصین چشم پزشک و اقدامات فوری برای در صورت در واقع بدتر شدن این مشکلات شبکیه الزامی هستش.
بله.
مشکل بعدی درگیری های عصبی هستش، از جمله اعصاب معده ممکنه درگیر بشن، به عنوان گاستروپاتی دیابتی قلمداد میشه، یعنی طرف احساس سنگینی سر دل میکنه، یعنی فکر میکنه احساس یک سیری داره، معدهش خوب تخلیه نمیشه و خود همین عامل رحم هم که بزرگ شده و میتونه مشکلات گوارشی شدیدی رو برای بیمار به هم بزنه. مشکل بعدی ما در مادران دیابتی کتو اسیدوز دیابتی هستش. قندهای بسیار بالا که حتی بیمار را در کما میبره. و نکته مهمی که اینجا باید دوستان خیلی دقت بکنند به اون، بیمار دیابتی باید بدونیم چه عواملی مستعدش میکنه که به سمت این کتو اسیدوز دیابتی سمت سو پیدا بکنه.
بله.
عفونت ها، تجویز هر نوع کورتون، استفراغ شدید حاملگی، اینها عواملی هستند که در بیماران دیابتی باید جدی تلقی بشه و به موقع درمان صورت بگیره. پرهیز کنیم از دادن کورتون های اضافی به مادران دیابتی، چرا که از کتو اسیدوز دیابتی در زنان حامله به شدت میترسیم ما.
بله.
چون مادران حامله در اون سطحی از قند خون که مبتلا میشن به کتو اسیدوز دیابتی با بیماران غیر حامله متفاوت هستش و با قند پایین تر مبتلا میشن متاسفانه به کتو اسیدوز دیابتی. و عارضه آخر عفونت ها هستن که انواع عفونت ها در بیماران دیابتی شایع تر است.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
ملک هستی و مثل جز قد و بالای تو نیست، هم از زیباست که جز پرتو سیمای تو نیست. چیست آن دل که ندارد شرف قرب و حضور؟ چیست آن دیده که شیدای تماشای تو نیست؟ به نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خوشحالتر میشیم که ما را همراهی بکنین و بر ما پیام هم بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهترین ذکر قرآن است. با وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن می شود.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان، میدانید کلمه آسمان به عربی چی میشه؟ برای دانستن جواب کافی حرف اول و آخر کلمه آسمان را حذف کنید. بله، کلمه سما در زبان عربی به معنای آسمان است. این کلمه 120 بار در قرآن تکرار شده، مثل
انزل من السماء ماء،
نازل کرد از آسمان آبی را. جمع کلمه سما می شود سماوات، یعنی آسمان ها، مثل این عبارات قرآنی:
له ملك السماوات والأرض،
برای اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین.
خلق سبع سماوات طباقا،
آفرید هفت آسمان را طبقه طبقه. دوستان عزیز، کلمه سماوات در قرآن 190 بار تکرار شده، یعنی شما با یادگیری کلمه سما به معنی آسمان و سماوات به معنی آسمان ها 310 کلمه قرآنی را یاد گرفتید. تبریک میگیم. در آیه 29 سوره مبارکه بقره مفرد و جمع کلمه آسمان آمده است:
ثم استوى الى السماء،
سپس خدا به آسمان پرداخت.
فسواهن سبع سماوات،
و آن را به آسمان‌های هفت‌گانه تبدیل نمود. به جز این آیه، آیه 3 سوره مبارکه ملک و آیه 15 سوره نوح هم به طبقات هفت‌گانه آسمان اشاره دارد. خداوند متعال در ابتدای سوره‌های 85 و 86 قرآن به آسمان سوگند خورده:
و السماء ذات البروج،
آیه اول سوره بروج.
و السماء والطارق،
آیه اول سوره طارق. همچنین در آیه نخستین دو سوره قرآن از آسمان سخن به میان آمده. یکی آیه اول سوره انفطار است که می‌فرماید:
اذا السماء فطرت،
و دیگری آیه اول سوره انشقاق است که می‌فرماید:
اِذَا
السَّمَاءُ
انشَقَّتْ،
و نکته پایانی این که اگر انسان‌ها در زمین خداوند را اطاعت کنند و و از گناه و فساد توبه کنند، آسمان بر آنها بارنده خواهد شد. این نکته قابل توجه در آیات 10 و 11 سوره نوح ذکر شده است.
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.
و آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است.
یرسل السماء علیکم مدرارا.
تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد. از همراهی همه شما قرآنیان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با لطف الهی با سوره مبارکه معارج که 70 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره از سوره های مکی قرآن است که در اواسط جزء 29 جای دارد و با نقل داستان کسی آغاز می شود که از خدا برای خود عذاب خواست. معارج جمع معرج یعنی محل های عروج و رفعت است و نامگذاری این سوره و این نام به دلیل استفاده از این واژه در آیه 3 آن است.
من الله ذی المعارج.
فضای سوره معارج فضای انکار است. انکار کفار و منافقین نسبت به قیامت و عذاب آن، یا انکار نبوت پیامبر اسلام و تقاضای عذاب از خدا.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
آیه 4 سوره معارج یک روز آخرتی را معادل با 50,000 سال دنیایی برمی شمارد. آیات 11 تا 18 این سوره بیان می کند که عذاب الهی آنچنان سخت است که شخص مجرم آرزو می کند فرزندانش، همسرش، خویشاوندانش و تمام مردم زمین را فدای خود کند تا نجات یابد. قرآن دوستان عزیز، سوره معارج دارای 3 بخش است. بخش اول آیات اول تا هشتم که از عذاب کافران و منکران حق سخن میگوید و خصوصیات قیامت و وضعیت دهشتناک کفار را در آن روز بیان میکند. بخش دوم آیات 19 تا 35 این سوره که بیانگر صفات نمازگزاران واقعی و سعادت آنها در قیامت است و بیان می‌فرماید نماز واقعی انسان را از طغیان، حرص و آز و بی‌طاقتی حفظ می‌کند و کسان نمازگزار واقعی هستند که نمازها را پیوسته به جا می‌آورند. در اموالشان حق معلومی است برای سائلان و محرومان. به روز جزا ایمان دارند و از عذاب پروردگارشان بیمناکند. پاک دامنند و امانت دار. به عهد خود وفا می کنند. قیام به ادای شهادت حق می نمایند و بر نماز خود مراقبت دارند. این افراد در باغهای بهشتی گرامی اند. و بخش سوم سوره معارج هم که از آیه 36 تا پایان آن ادامه دارد، شامل انذارها و هشدارهایی است نسبت به مشرکان و منکران خدا و تأکید بر وقوع قیامت و مسئله رستاخیز. عزیزان، در فضیلت سوره مبارکه معارج از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که هر کس این سوره را قرائت کند، خداوند ثواب کسانی را که رعایت امانت و عهدهای خود را می کنند و کسانی را که بر نمازهای خود مواظبت می کنند و او عطا می کند.
قرآن، 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 قرآن.
جهان سپاس از همراهی شما دوستان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 195 سوره آل عمران آشنا میشیم.
داستان آیات.
ام سلمه یکی از زنان دانشمند و با فضیلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. او همراه بسیاری از زنان با انجام کارهای خدماتی مانند پرستاری و پشتیبانی در پشت جبهه و نوعی در جنگ با دشمنان اسلام شرکت می‌کرد. وی با دقت در آیات نازل شده متوجه شد که از هجرت و جهاد زنان سخنی به میان نیامده است. بنابراین با خود اندیشید که شاید حضور زنان در جنگ تأثیری ندارد. لذا از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید چرا در آیاتی که از هجرت، جهاد و فداکاری مردان صحبت شده نامی از زنان و پاداش آنان به میان نیامده است؟ جنبه حضور زنان در جنگ چیست؟ آیا آنها اجر و پاداشی نمیبرند؟ آیه 195 سوره آل عمران پاسخی به این سوال بود و از یکسان بودن ارزش معنوی زن و مرد خبر میدهد.
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عالم منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر. آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغ‌های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد می‌کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش‌ها نزد پروردگار است.
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 54 تا 56 سوره مائده با صدای استاد احمد رزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 54 تا 56 سوره مائده بود با صدای استاد احمد روزیقی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز و یاران همدل هستیم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودین. سپاس که برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. میریم به شهر کابل. فرشته بانوی عزیز، فرشته جان رحمانی بر ما پیام دادن. نوشتن سلام، شنونده برنامه شما هستم. خوشحال هستم که شما را دارم در کنار خودم در شرایطی که فعالیت اجتماعی چندان برم شرایطش فراهم نیست، اما وقتی که برنامه در وادی نور رو میشنوم آرامش پیدا میکنم. خوشحالیم فرشته جان عزیز که این حس خوب خودت داری. و ادامه دادن که وقتی در دریای خروشان زندگی در چنگال طوفان جهل و ترس اسیر شدی و به دنبال ساحل صلاح و صلح و کشتی نجات و رهایی بودی، قرآن بخوان.
بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
تشکر از شما که شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی همراه خواهیم بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 41 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
ما این کتاب را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم، هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود گمراه می‌گردد و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی.
این آیه به وظیفه پیامبر در دریافت وحی و ابلاغ آن به مردم اشاره کرده و می‌فرماید خداوند آنچرا که برای هدایت مردم لازم بوده است بر پایه حق و حقیقت به پیامبرش وحی کرده است و او نیز بی کم و کاست آن را به گوش مردم رسانده و در قالب کتاب مکتوب و ماندگار شده است. در این میان عده‌ای سخن او را میپذیرند و از هدایت الهی در زندگی خود بهره‌مند میشوند و عده‌ای از روی تعصب یا تقلید نابجا یا عناد و لجاجت زیر بار پذیرش آن نمی روند و در گمراهی باقی می مانند. طبیعی است آرزوی پیامبر که معلم و راهنمای دلسوز بشر است ایمان آوردن همه مردم است، اما وقتی برخی افراد نمی خواهند ایمان بیاورند نمی توان آنها را به این کار مجبور کرد و خود را قیم امور آنان دانست. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه اساس قرآن بیان حق و تبیین حقایق هستی است. مطالب آن سراپا حق است و هیچ گونه باطلی در آن راه ندارد. قرآن بدین منظور نازل شده است که بشر با توجه به رهنمودهای آن راه درست را بیابد و هدایت شود. نکته دوم این که انسانها در انتخاب راه خود آزادند. البته باید مسئولیت راهی را که انتخاب می کنند و آثار و پیامدهای آن را بپذیرند. و نکته پایانی این که وظیفه پیامبران ابلاغ وحی الهی است، نه اجبار مردم به پذیرش آن. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، عارفی میگه هدایت خداوند شاید مسیری پرپیچ و خم داشته و با محدودیت و دشواری همراه باشه، اما سرانجام انسان را چون آبی زلال و جاری که در مسیر تاریخ در حرکت است و بهشت خدا میرسانه. در این صورت هیچ مانعی او را از رفتن در مسیر باز نمیداره و هیچ هراس و واهمه‌ای در انتخاب راه خود نداره، چنان که خداوند در قسمتی از آیه 38 سوره بقره میفرماید: هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. برگ های یک درخت با وزش یک نسیم لرزان شده و به این سو و آن سو می روند، اما طوفان ها حتی به قدر ذره ریشه های آن را جابجا نخواهند کرد. تفاوت کسانی که راه هدایت را در پیش می گیرند و در آغوش رحمت الهی قرار دارند با کسانی که در وادی گمراهی رها شده و از حقیقت دور مانده اند، درست شبیه ریشه و شاخه است. این یعنی هر کجا همراه خدا نباشی و هدایت و راهنمایی او را دنبال نکردی، ترس و اندوه و گمراهی در انتظار توست. فرهای درخت لرزانند، اصل را نیست خوف لرزیدن.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله